بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی که امروز داریم حدیث 165 است از کلمات قصار. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: سلوا ارحامکم ولو بالسلام، سلوا ارحامکم ولو بالسلام. در باره صله رحم در آیات و روایات تأکید زیادی شده. از مسائلی که قرآن کراراً روی اون تکیه کرده مسئله صله رحم و قطع رحمه. جمله و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، حالا یا تمام مدلولش صله رحم است یا یکی از مصادیق واضحش است. خداوند تهدید به عذاب کرده است کسانی که یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع میکنند چیزی را که خدا امر به برقراری اتصال و رابطه در اون زمینه کرده است. حالا گاهی مفهوم وسیع از آیه بعضی ها میگن اراده شده، گاهی هم نه، میگن همون مصداق واضحش یا منحصرش همون صله رحمه. اصل صله رحم مصداقش چیه؟ رحم کیانند؟ صله چیست؟ فلسفش کدامه؟ این سه مطلبه که در اینجا اشاره اجمالی بهش بشه بد نیست. و مثلا تقریبا از مسائلی است که مردم برخورد وجوب بهش نمی کنند. غالبا صله رحم و عملا یه چیز مستحبی می دونند، در حالی که من اوجب الواجبات، یکی از گناهان کبیره قطع رحم. قطع رحم به ماذا؟ رحم کیانن؟ فلسفه این مسئله چیست؟ و اما ظاهر رحم که در روایات وارد شده، ظاهرش یه معنی وسیعی داره، تمام ارحامو میگیره. دلیلی نداریم که فقط طبقه اول ارث داخل در ارحام باشه، طبقه دوم و سوم نباشه. ظاهرش معنی وسیعه، همه طبقات ارث و همه ارحام جز ارحامن، منتها نحوه صله مختلفه. اون صله‌ای که در باره رحم درجه اول مثل پدر و مادر و فرزند است غیر از اون صله‌ای است که در باره ارحام درجه دو هست، غیر از اون صله‌ای است که در باره ارحام درجه سه و اینا هست. همه اینا ها ارحامن و همه اینا ها صله رحم لازمه، اما نحوه صله در این جاها متفاوته و مختلفه. بنابراین اطلاق و عمومات می شود گفت همه را می گیرد و تمام ارحام در هر مرحله‌ای و مرتبه‌ای باشند مشمول این حکم اسلامی هستند و صله اونها با سلسله مراتب باشد. یعنی همش به خویشاوندی می رسه دیگه، همه اینها به ارحام میرسن، یعنی برادر ولو مرحله دومه باز با من مشترک در رحم است، عموزاده باز مشترک است با من در رحم. اینا به سلسله مراتب یه مادر میرسن دیگه. معنی ارحام همینه که اینا به رحم واحد منتهی میشوند. منتها یه وقت بلافصل مثل پدر مادرن، یه وقتی دو برادر، یه وقتی عمو عموزاده و هاکزا. اینا همه بازگشت به ارتباط در نسب دیگه، همه اینها نسبی هست. دزا در باب نسب همه اینها رو نسبی میدونه. حالا آیا سببی داخل است یا نه، اون یحتاج الى تأمل و بحث. شاید کسی بگه ارحام نمیگیره سببی ها رو، نسبی ها رو، سببی ها رو، ولی حالا کل حاله نسب رو میگیره. ها مرحله اول باشه، دوم باشه، سوم باشه، چون همه اینا ارحام هم. سله واجب، قطعش حرام. حالا سله مازا، سله یه معنی عرفیه، یعنی رابطه ای باید داشته باشه. حالا این رابطه مختلف، گاهی رابطه این است که انسان نسبت به پدر و مادر زندگانیشون تأمین کنه، به علت اینکه اونها زندگیشون لنگه، وجوب نفقه مستاق صله رحمی. گاهی وجوب نفقه نیست، خبر داشتن از بیمارانشون، کمک کردن به گرفتارانشون، حل کردن مشکلاتشون در حد توانایی، اون مقداری که این پیوند اقتضا می کند. مقتضای پیوند این است که یه نوع همدردی در کارها و همکاری در مشکلات باشه. اگر نباشه همدردی و همکاری در حل مشکلات، این قطع رحم. گاه میشه با یه سلام علیک بنده بردارم و تلفنی بکنم و به برادرم و احوالی بپرسم. خب اگر ماها میگذرد حالی از اون نمیپرسم، خب قطع همینه دیگه، این قطع دیگه. مگر قطع شاخ و دم داره؟ قطع کردم پیوند را، هیچ حالی، احوالی، تفقدی. بنابراین اینها مراحل داره. اون ارحامی که اقربن رابطه قوی تره، اون ارحامی که ابعدن علا کل حال این باید یه نوع پیوند، به طوری که بگن آقا این رحم با این شخص کل اجنبی نیست، بیگانه نیست. بنده با بیگانه چگونم؟ با این اونچنان نباشم. و اما اینا هر کنمش تفاصیلی داره بمونه، من میخوام سریعا رد بشم. و اما فلسفه این مسئله، این یک مسئله بسیار مهمیه. اسلام رو مسئله وحدت و انسجام خیلی سرمایه گذاری میکنه، ولذا وحدت رو چند مرحلهی کرده. یه وحدت در مرحله خانواده، پدر و مادر و فرزند، محیط خانواده. یه وحدت ایجاد میکنه در کل فامیل، ارحام. یه وحدت ایجاد میکند در کل مؤمنان و جامعه اسلامی، و همه جا روی وحدت ها، برعکس که ما در عمل روی تفرقه ها تکیه میکنیم. وحدت خیلی معونه میخواد، اما تفرقه به یه مجرد سوء ظنی به هم میزنیم، به یه مجرد حرف کم و زیاد و درشتی به هم میزنیم. کن اصل بر تفرقه است، وحدت یه معونه زائده میخواد. اسلام عکس اینو میگیره، اصل بر وحدت و همکاری و اتحاد و انسجام میگیره، وحدات مختلف درست میکنه که یکیش وحدت فامیل. میگه علاوه بر وحدت اخوت اسلامی که همه با هم برادرن، فامیل باید یه وحدت منسجم تری داشته باشه. و اتفاقا راه زندگی همین، هر انسانی در زندگی روز مصیبتی داره، دردی داره، مشکلاتی داره، گرفتاری داره. خب وقتی بقیه فامیل با هم که همه مصیبت زده نمیشن، با هم که همه بیمار نمیشن، با هم که همه فقیر نمیشن، یکی زمین افتاد همه بیان جمعش کنن، اون یکی مریض شد همه دورش بگیرن، اون مصیبتی پیدا کرد همه بدن تسلیت بگن، این زندگی برای همه اینها آسان میشه، این مشکلات حلش راحت میشه، تحمل شدائد گوارا میشه. آقایی بود از دوستان، مصیبت خیلی سختی بهش وارد شد، ولی انصافا هم دوستانش و بستگانش دورشو خوب گرفتن، در این مصیبت تجلیل زیادی کردن. میگو اصلا فراموش کردم مصیبتم، بس که محبت کردن، بس که تفقد کردن، بس که اظهار دوستی کردن، یادم رفت مصیبتم. گاه مصیبت انسانو میکوبه زمین، یه نفر که از دست میره، شش نفر دیگه هم نیمه از دست رفته میشن، بیمار میشن، اعتدال از دست میدن. ولی این همدردی ها، این انسجام ها جلوی مسائل رو میگیره. امروز یه چیزی به نام بیمه هست. معنی بیمه و فلسفه بیمه این است که مصائب تقسیم بر کل جامعه بشه، یه تصادف تقسیم بشه به کل صاحبان ماشین. در واقع همه صاحبان ماشین پول تصادفی ها رو میدن، خرج کمی میشه و کسی هم به طور کلی ساقط نمیشه، و یه آرامش روحی هم برای همه راننده ها هست اگر بیمه به معنی واقعی عمل بشه. میگو در خارج اینطوری هست، ما یه ماشینی به همون داده بودند و این ماشین رو کرایه کرده بودیم و من گفتیم نمیترسیدی خود تصادفی بکنی، شما یه ماشین در خارج رفتی کرایه کردی ولی بیماره، گفت با بیمارم این ور میرفتیم اون ور میرفتیم، هیچ قصه هم نداشتیم، ای تصادف میکرد فورا میذاشتیمش اون محل تصادف ها، یه نوی به همون میدادن تا این رو برن دوباره، چون بیمار است دیگه همش، کسی هم که عمدن خودش به جایی نمیزنی، یک ماشین نو حسابی میدادن دو مرتبه خون، اصلا قصه اینه. این که میشه فکر همه راحت میشه، مشکلی برای هیچ کس، این یه چیزیست که تقسیم مشکلات و مصائب در جامعه. اسلام آمده اینو به صورت عاطفی نه به صورت قانونی. قانون خشنه، عواطف لطیفه، آمده این تقسیم مشکلات رو به صورت صله رحم در هر فامیل که یاد کرد، در کل جامعه انسانی هم به یه معنا رحمن. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، همه برادرن، همه نسبت به یکدیگر هر هم به یه معنا، ولی در دایره فامیل این تقسیم مشکلات کار برای همه آسان میکنه. این یه فلسفه خیلی مهمی داره. قانون خوش میخواد بیمه پیاده کنه، اسلام میاد از طریق عواطف اینو پیاده میکنه. این فلسفه، این کادوهایی که میبرن در مثلا عروسی ها، در عقد ها، در چه، این حالا تحریف شده این عملا بین مردم، ولی فلسفهش این است کسی که میخواد عقدی برای بچهش را بندازه خب مخارج سنگینی داره، و هر کسی به نام هدیه گوشه ای از این خرج رو میگیره، این بار رو سبک میکنه، یعنی سبب میشه همه براحتی بتوانن مثلا دامادی بچه شون را بندازن. دهات بهتر از شهر هاست، دهات قشنگ پول نقد حسابی رو میذارن میبرند، یا هرچه آتاشخالی گوشه خانه شون جز زواید هست اینو ببشن شیه کاغذ کادو بردارن بدن کلا سر افراد بیذارن، نه پول نقد لخت میدن. بنابراین یه وقت من یادم است کسی ازدواج کرده بود که از جوانان خیلی قبل بود آشنا بود، این اونقدر پول و از همین وسائل آوردن، یه چیز هم اضافه آورد از مخارجی که کرده بود برای بعدش ازش استفاده میکرد از اون. خب این همون مسئله صله رحمه دیگه، این مشکلات تقسیم کردن بر کل جامعه است. اینا خیلی نکات لطیف و زیبایی داره در اسلام، منتها ما نه توجه میکنیم نه توجه میدهیم دیگران و نسبت به این. علی کل حال این یه بحث دامنه داریست که من در سه قسمت بهش اشاره کردم. فراموش نکنیم امروز روز اول ماه شعبان، مطابق آنچه در تقاویم معروف نوشته، من نمیدونم کسی استحلال کرده یا نه، باید در این ایام استحلال بشه مقدمتا برای شهر رمضان که انسان اول ماه رمضان رو راحت تر بتواند بدونه. علی کل حال ماه شعبان هم که بسیار ماه عزیز و گرانبهایی است و شهر الله، شهر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و مصادف هم شده با ایام دهه فجر. من با اجازه شما یه جمله هم در این زمینه بگم، چاره ای نیست چون باید از موقعیت ایام استفاده کرد. ببینید این مراسمی که گرفته میشه دو هدف داره. هدف ها تو تشریفات گم نشه. هدف نهایی چیه؟ یه هدف این است که واقعا تجلیل کنیم از خدماتی که برای به ثمر نشستن انقلاب شده، تجلیل کنیم از رهبری امام راحل، از خون همه شهدا، از تمام کسانی که رفتند در این راه، به نحوی خساراتی دیدن، شکنجه دیده ها، اسیرهای آزاد شده، جانبازان، همه اینا واقعا یه یادآوری و تجلیل و قدردانی و شکر در برابر این زحمات. یه هدف. هدف دوم این است که بدانیم گران به دست آوردیم، ارزان از دست ندیم. یه مثال ساده‌ای بزنم. یه باغبان که 10 سال زحمت کشیده یه نهالی رو به ثمر نشونده، یه رهگذر بی خبر بیاد یه شاخشو بشکنه، دادش در میاد. چرا؟ برای این که میگه 10 سال زحمت کشیدم برای این نهال. چون گران به دست آورده ارزان از دست نمیده. اما یه هیزم شکن میره جنگل، درختی که برای زحمت نکشیده، درخت 50 ساله رو با چند ضربه تبر زمین میندازه، خمم به ابرو نمیاره، زحمت نکشیده، ارزان به دست آورده، ارزانم از دست میده. ما انقلاب ارزان به دست نیاوردیم، نباید ارزان از دست بدیم. اسلام ارزان به دست نیامده، نباید ارزان از دست. من خودم برای اسلام زحمت نکشیدم، مسلمانان نخستین زحمت کشیدن، این همه علما، این همه بزرگان، این همه شهدا، این همه ائمه معصومی، این همه زندانهای عجیبی که در دوران بنی عباس، بنی امیه، این خونبه های این هاست، انقلاب هم خونبه های اون همه خونه های شهیدانه. گران به دست آمده، ارزان از دست مده. ما حدیث پرمعنی داریم، هر کجا مسجدی ساخته شده در اونجا خون شهیدی به زمین ریخته. این خیلی جالبه، یعنی تا اون خون شهید نبود این مسجد نبود. یعنی قدر این مسجد رو بدون، ارزون دست نیامده، ارزان از دست مده. خب این جشن و شادمانی تشریفات، هدف دنبال کردن این دو مطلبه. معنیش این است آینده انقلابت رو در نظر داشته باش، فردای انتخابات نیفتید به جان هم، این همه دشمن اطراف شما رو گرفتن، دور و نزدیک در انتظار کوبیدن شما هستن. مبادا برای هوا و هوس ها بیفتید به جان هم، هم انقلاب و تضعیف کنید، هم مجلس و تضعیف کنید، هم تخم نفاق در میان مردم بپاشید، هم مردم بیچاره رو به جان هم بیندازید. من برای بعضی از بزرگان مسئول ضمن تبریکی که نوشتم این ایام، نوشتم آقا در مسئله انقلابا انتخابات مردم با هم یکی‌اند. اگر بالاتریا بذارن و اگر بشه تفاهم میان اونا ایجاد کرد، مشکل حله. مردم هم دعوایی ندارن، مردم دلشون میخواد این انقلاب استمرار پیدا کنه، مشکلاتش حل بشه، بایسته در مقابل دنیای استکبار، هم معنویات مردم حل بشه، هم مادیات مردم. ولی اگر یه خود بالاتری ها بذارن، این بردار زده اون بنویسه، اون بردار زده این بنویسه، چهار تا روزنامه اسلامی به جان هم بیفتن، چهار تا روحانی در مجلس به جان هم بیفتن، خب مردم چه؟ مردم با این صافی هستن، باور کنید چه خط و خطوطی میان اونا نیست. به هر حال بزرگ داشت انقلاب یعنی اندیشیدن و انتخابات فردا و فرداها و پس فرداها، منش اینه. ولا جشن و شادمانی اینا بهاده است. بگذرم، یه خود عرایزم طولانی شد. من یه تذکرم به همه آقایون بدم. میدانید که این خیابان یه طرفه شده و این طرف خط ویژه است. آقایون ده زیادی موتور دارن، سر تا سر این طرف خط ویژه رو میگیرن. آمده بودن از راهنمایی که ما جر سویل بگیم بیان اینا رو ببرن. من گفتم که بیاریم بزنیم تو ماشین جرسه ببرن. گفتم که شما قانون وضع میکنید، به قول ما مندوهش هم درست کنید. شما میگید اینجا پارک نکنن، کجا پارک کنن؟ گفتن که حرف درستی، فکر میکن. بعد نقشه ترک کردن، مقابل رو دو تا تابلو استثنایی زدن برای پارکینگ موتورها. دیگه اینور آیون نگذارن، احترام تا به حال گذاشتن، ما با اونا تماس گرفتیم، خلاف بوده نادیده گرفتن، ولی خب بعد از این بیان نادیده نگیرن، موتورها رو بردارن ببرن، درست نیست؟ خب اون مقابل بذارید و اگرم اونجا ماشین بیاد پارک کنه ممنوعه، جریمش میکنن، ما هم تعقیب میکنیم که ماشین اونجا پارک طرف مقابل نکنن. اونجا یه جای پارک سالم خوبی کنار خیابون، سر تا سر خیابون رو میتونید در اختیار بگیرید، اون قسمتی که مقابل هست، اما اینجا رو انشالله استثناء میکنید. خب برگردیم به بحث اصولمون. و اما بحث در مقتضای اصل در مسئله مشتق بود. گفتیم اصل لفظی در این مسئله نداریم، و اما اصل عملی چی؟ مرحوم آقای آخوند در کفایه دو اصل عملی در اینجا ذکر کرد. گفته وقتی شک کردیم در مسئله مشتق، دامنه این شک به عمل کشیده شد، گاه براءت گاه استصحاب. مرحوم آیاخون همین دوتا رو گفت. اگر در مسئله مشتق شک کردیم که آیا عم است ممن قضا یا اخص است نسبت به متلبس، دامنه این شک به عمل ما کشیده شد، چه اصلی جاری میشه؟ مرحوم آی آخون گاهی اصل براءت گاهی استصحاب. ولی ما دیروز عرض کردیم هر چهار اصل در این مسئله تصادفاً مجرا داره، یعنی گاهی شک ما زیر پوشش براءت است، گاه اشتغال، گاه استصحاب، گاه تخییم. حالا من مثال بزنم، مثال براعت رو دیروز زدیم، گفتیم مولا فرموده است اکرم العلماء یا عالم، علماء بگید بهتره، اکرم العلماء. نمیدونیم فقط من طلب بسار میگیره یا من قضاها رو میگیره، شک در تکلیف زائد داریم اقل اکثر دیگه. فقط من طلب بسب العلم فی زمان نسبه رو میگیره یا علاوه بر این من قضا عنه العلم رو هم میگیره، اقل اکثر استقلالی هم هست، اصل براعت در اقل اکثر. و اما صورت دوم اجازه استصحاب مقدم بندازیم که مرحوم آخوندم داره. شخصی هست مصداق من تلبسه بود در اکرم العلماء، همون مثال اکرم العلماء رو بگیرید، مصداق من تلبسه بالمبدع بود، دیروز مصداق عالم بود، مشمول حکم اکرم العلماء هم بود، دیروز برای خودش بود، مدتی گذشت نسیان برش عارض شد، از حال مصداق العلماء بیرون رفت، من قضا عنه العلم شد. چون یه زمان مشمول اکرم شده، حالا شک داریم از حکم اکرم بیرون آمده، چون من قضا شده استصحاب جاری میکنه. یه زمان مشمول اکرم العلماء بود چون تلبس بود، من تلبس بالمبدع بود، حالا که من قضا عن شده استصحاب جاری میکنیم و میگیم اینم از حالاته، علمم از حالاته، که نگید موضوع عوض شده، مثل ماء متغیر بعد از زوال تغیر استصحاب نجاست میکنیم، چون تغییر از حالاته، اینجا میگیم از حالاته، علما بودن از حالاته. البته اگر مقوم باشه ما استصحاب جاری نمی کنیم، ولی اونجایی که مقوم نباشد از حالات باشه، اگر یه زمانی من تلبس بود و مشمول اکرم شد و بعد انقضا عن شد و نمیدونیم اکرم زائل شد، استصحاب میکنیم بقای اون رو. یعنی حالات عوض شده، مثل ما متغیر دیگه، زالن و تغییره، هرچی در حالات گفتیم در اینجا میگیم تبدل حالات باعث تبدل موضوع نیست، طبق اون چه مشهوره، مگر اینکه حالت از مقومات باشه. خب مفهوم معین نباش، کلام محاضرات رو میگم، اشکالی محاضرات داره و بقید ما اشتباهی است در اونجا کردن، ما اونجا رو کاملا توضیح میدیم کلام محاضرات رو. گفتن اینجا شبه مفهومی است و خیال کردن اینطور، میگم اونجا. خب این هم چی شد؟ این هم استصحاب بود که خب واضحه، ولی البته این مشروط به این است که استصحاب در شبهات حکمیه جاری بدونیم، چون اینجا حکمه، در حکم الهی شک داریم که آیا من قضا رو میگیره یا نه، در خارج که شک نداره، خارج این آقا دیروز عالم بوده امروز نیست، نه دیروز شک داریم نه امروزش، حکم الله نمیدونیم شامل این هست یا نه، پس این از قبیل شبهات حکمیه است. کسانی که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی دونن، مطلقا در باب مشتق نباید استصحاب جاری کنن، چون مشتق همش از قبیل شبهات حکمیه است در محل بحث ما. و اما بریم سراغ اشتغال. مثالی که برای اشتغال زدیم که استصحاب که ببخشید اصالت الاشتغال جاری بشه اینه، کسی قبل از زمان الحکم عالم بود، این قید رو فراموش نکنید، قبل از زمان نزول اکرم العلماء عالم، اکرم عالمان عالم بود. درست؟ حالا مولا به من فرموده اکرم عالمان، یا عالمی اکرام کافی. من الان نمیدانم این عالمان مخیرم بین متلبس و من قضا، استصحابم نداره ها، چون قبلا نزول الحکم عالم بود و موقع نزول حکم مصداق انقضا بود. یه نفر مصداق من تلبسه، یه نفر مصداق من قضاست. این که گفت اکرم عالمان مخیرم بین این دو، یعنی اگر قائل به عم باشیم مخیریم یا نه؟ مخیریم دیگه، قائل به عم باشیم، خواه من تلبس خواه من قضا، هر کدام اکرام بکنی کردی. اما اگر قائل به اخص باشیم، تعیینه معینن، باید من تلبس و اکرام کنی. پس دار الام بین تخییر و تعیین، مخیریم بین من قضا و من تلبس در اکرم عالمان، یا متعینن من تلبس باید اکرام بشود. دوران ام بین تعین تخییرم که خیلی قائل به اشتغال هم، خیلی ها در دوران امر بین تعین و تخییر قائل به اشتغال هم. پس اصالت الاشتغال روی مبنای اونها در مثال ما که گفت اکرم عالمان، در اینجا اصالت الاشتغال جاری میشه. دار الان بین این که من اکرام کنم من قضا و من تلبس، و یا متعینن من تلبس من قضا، نه دبران آن بین تخییر و تعیینه. اونهایی که اشتغالی هم خوب اشتغال میگن اینجا. این هم مثال برای اصالت الاشتغال. و اما اصالت و تخییر، بگیم اگر مولا گفت اکرم العلماء و یحرم و اکرام الفساق، جهلا مثلا نقطه مقابل علما، اکرم العلماء و یحرم اکرام الجهلا، دوران هم بین وجوب و حرمت شد. اکرام عالم واجب، اکرام جاهل حرام. یه نفر من قضا بود، من قضا عنه المبدا، این امرش دائر می شود. اگر قائل به ام باشی، این من قضا واجب الاکرام یا نه؟ بله واجب الاکرامی. اگر تکرار می کنم، اگر قائل به ام باشیم، من قضا واجب الاکرامه، و اگر قائل به اخص باشیم حرام اکرامش. فرض کنید استصحاب رو هم از کار انداختیم، چون این استصحاب مزاحم الان اینجا، بگیم استصحاب چون در شواهد حکمی حجت نمیدانیم بره کنار. استصحاب رو در شواهد حکمی حجت نمیدونیم بره کنار، پس استصحابی در کار نیست. ما هستیم و دوران ان بین وجوب و حرمت. یه احتمال داره که اکرم العلماء بگیرتش، یه احتمال دارد که یحرم و اکرام الجهلا بگیرتش، نمیدونی. دوران ان بین الامرینه که آیا این داخل در اون عنوانه یا داخل در اون عنوانه، کدامش قائل باشیم و اینها. اینجاست که یدور الام بین الوجوب و الحلمه و ازا دار الام بین الوجوب و الحلمه باید قائل به چی بشیم؟ باید قائل به تخییر بشیم. خب فقط تلخص من جمعی ما ذکرنا این است که ما اگر مسئله اصولی مشتق حل نکردیم در فقه که میرسیم در هر بحثی باید جداگانه بحث کنیم. شجره مثمره ای که سابقا مثمره بوده الان مثمره نیست، آیا حرام است یا مکروه است، بول تحت اون شجره یا امثال زاله، بحث در بارش میاد که آیا اینجا داخل در کدام یکی از اصول اربعه است. در هر مسئله یحتمل حرمت، حرمت که مسلم نیست، یحتمل حرمه یحتمل وجود، میدونیم یکی از این دوتاست، دوتا احتماله، اذا دارن ام بین الوجود و الحرمه دوتا احتمال مساوی، قائل به تخییر میشیم. قاعده تخییر همین است، تعارض دو دلیل در یه مصداق اونجا جای تخییر است، علم به وجود و حرمت احدهما و ندانیم کدامشه تخییر. بگذرم همینه دیگه، یا حرام است یا واجب است، اونم همین، جمعه هم همینه، یا جمعه حرامه یا واجبه، اکرام من قضا هم یا حرام است چون مصداق جاهله، یا نه واجب است چون مصداق من قضا است. تعجب فزهر مما ذکرنا، اجازه بدید من از این رد بشم. فزهر مما ذکرنا، این که مرحوم آخون فقط دو تا اصل رو ذکر کرده، یکی براءت و دیگری استصحاب، منحصر به این دو نیست. حالا شاید ایشون هم نمیخواد بگه منحصره، شاید هم میخواد بگه منحصره. بله چرا بیفته؟ خب رو بعضی از مبانی بالاخره درست میشه، ما توانستیم روی بعضی از مبانی درست کنیم. حالا اجازه بدید در اینجا نکته هست، محاضرات داره، من کلام ایشون رو در چند جمله بگم و بعدن هم مطالعه میکنید. جلد اول محاضرات صفحه 243 و 244. از برکات این کتاب محاضرات این است که ما شاء الله گرفتار تطویل عبارات، گاهی 4 صفحه انسان میتواند در 5 خط بنویسه. سعی کنید آیون به فشرده نوشتن، یکی از بلاهایی که اخیراً کتابهای ما داره گرفتارش میشه همین تطویله. من نمیگم ایجاز مخل کنید، میگم اتناب ممل نکنید. شاد علتش هم این است که حالا چاپ راحت شده است و هرچی نوشتیم 8 جلد 10 جلد 20 جلد خب چاپ سابقا خیلی زحمت میکنید، جواهر نگاه کنید، این میگن کتاب، هر خطش یه مطلبه، هر دو خطش یه مطلبه، هر صفحه 10 تا مطلبه. در این حال مخلم نیست، پشورده خوب منسجم می نوشتن، چقدر طول داد. خدا البته حفظ کنی آیون که محاضرات نوشتن، ممنونیم ازشون، ولی در این حال نقد دیگه این اشکال رو داره متاسفانه. البته یه اشکال دیگه هم هست، خب من اینم بگم، خوب شد که ایشون گفتن. یه اشکالی هست که ما از این درد سالهاست می نالیم و هنوز هم به جایی نرسیده، وان این است فرهنگی بر افکار ما حاکم، خیال میکنیم هر کتابی پیچیده تر بود علمی تر و هر کتابی روان بود سطحش پایینه. همین کفایه رو من تصمیم گرفتم اگر وقت خدا اجازه بده، همین کفایه رو بدون کم و زیاد در همین مقداری که ایشون نوشته بنویسم، بگید لحن ساده عربی که همه کس بفهمند، تا معلوم میشه این کتاب آسان میشه نوشت. اصلا تا انسان طلبا فرهنگشون اینه تا پدرشون کتاب در نیاره نمیگن علمیت داره فهمید و خواهید دید اون روز میگن آقا این کفایی به درد نمیخوره برای اینکه ساده شد. این مسئله مشکل نویسی شده یک نکته. عبارت و مبتدا رو اینجا بگی، خدا رحمت کنه مرحوم آخوند خیلی خوشمزه گاهی میاد، مبتدا میگه والقول به ان نزالک فلان، خبرش نمیاد، بعد میگه این قول کذا و کذا، بعد میگه قول تو، آخرش میگه ممنوعون. خبر رو بعد از تو کفایه هستا، مبتدا بالای صفحه هست، وسط مبتدا خبر، یک این قلت مفصلی و قلت مفصلی، بعد از همه اینا ممنوعان آخر خط اونجاست. خب کلام محاضرات هم مثل این که من برای شنبه انشاءالله.